صنایع، بنده به عنوان کارشناس اتاق بازرگانی هم در خدمتشون هستم.
بله.
بخش صنعت شاکیه، شکایت دائمی داره که بعضی از مواقع، بعضی وقتی که نه تقریبا 3 ماه تقریبا در سال بعضی صنایع تعطیلن، یا به دلیل اینکه برق و گاز ندارن یا به دلیل اینکه خوراک ندارن. مثلا فولاد ما 70% فولاد ایران از طریق تکنولوژی به نام میدرکس داره تولید میشه که گاز متان توش خوراکه. این خوراک قطع میشه، یعنی که شما مواد اولیه نمیدی به کارخونه. مواد اولیه‌ای که کشور تعهد کرده، شرکت ملی گاز قرارداد امضا کرده که من مثلا 2 میلیون متر مکعب در روز به شما آقای فولاد ایکس گاز خواهم داد، اینو نمیتونه بده. حالا سهامدارای اینا توی بورس یا هر جای دیگه‌ای جواب مردمو نمیتونن بدن، 3 ماه خوابیده. الان به اون نقطه ها رسیدیم که اگه زیادتر ادامه پیدا کنه، من مطلعم بعضی از شرکت ها خطوط تولیدشون رو نه تنها خوابوندن، ای کاش میخوابوندن، برنامه انتقال دارن به خارج از ایران. یعنی مزیت نسبی شما که یه روزی انرژی ارزان بود اتفاقا، بعد تبدیل شد به وجود انرژی، اونم داری از دست میدی. پس مسئله دیگه اصلا مسئله سرمایه گذاریه. علائم نشون میده از 2 سال پیش تشکیل سرمایه تو کشور منفی شده، یعنی میزان استهلاک سرمایه از میزان تشکیل سرمایه عقب افتاده. این یعنی ضد توسعه، که حالا فکر کنم توکلی تو این زمینه بیشتر از من وارده.
خیلی ممنونم از شما جناب مهندس نصرت الله سیفی، کارشناس حوزه انرژی و مدیر عامل سابق شرکت بهینه‌سازی سوخت.
دیدگاه، رادیو اقتصاد.
آقای علیرضا توکلی کاشی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و بازارهای مالی، راهکار رو بفرمایید.
سال گذشته بحث کالابرگ در کشور مطرح شد و شروع کردن کالابرگ دادن با این فرمول که به نام 3 دهک 4 دهک 500,000 تومان بدن به اینقدر دهک اینقدر بدن، به یه شرطی که خود آحاد مردم که استفاده میکنن نصف پولش خودشو بدن. مثلا اگه 500,000 تومان بهشون یارانه میدن، اینا بعد 1 میلیون خرید کنن که 500,000 تومان رو بتونن استفاده کنن. بعد از 1 سال گذشته محرمانی داده شد که 20% مردم از این یارانه استفاده نکردن. معناش این نیستش که نیاز نداشتن، معنیش اینه که همون نصفه 500,000 تومانی رو که بدن که با 500,000 تومان یه تومان بتونن خرید کنن، همون رو هم نداشتن. این موضوع مهمیه ها. ما جا نشستیم داریم روش انرژی و برق و آب و گاز و اینا حرف میزنیم به فرض اینکه همه مردم مثل ما فکر میکنن. نه آقا، مردم خیلی متنوعن. از مردم بسیار ضعیف داریم که حتی 500,000 تومانی که شرطشه که بتونه از اون 500,000 تومان استفاده کنن رو هم نداره، که البته توی سری دوم که امسال اجرا شد دیگه این شرطو برداشتن. به این نتیجه رسیدن که نه آقا این کارو کنیم، یه عده‌ای از مردم که اصلا در سطوح پایینن اصلا اون نمیتونن استفاده کنن. ببینید در مورد بحث انرژی ها مثلا بنزین و این هم همین قصه است. ما الان چرا برق کم داریم، گاز کم داریم؟ به خاطر اینکه همین قیمتا رو اشتباه گذاشتیم. ولی چرا بنزین به ظاهر کم نداریم؟ چون ما نشده بریم بنزین، نتونیم بنزین بزنیم. علتش اینه که بنزین به شدت سیاسی شده. دولت شده به قول آقای سویی 110 سنت بخره 5 سنت بفروشه، این کارو میکنه که صدای مردم در نیاد. در مورد برق و گاز اول میره سراغ جایی که صدای مردم در نیاد، یعنی فولاد مبارکی و پتروشیمی و ایکس و ایرگو میبنده و میگه آقا شما قطع باشین و اینا. بعد میاد سراغ صنایع کوچیک‌تر مثل شهرک‌های صنعتی، جایی که 50 تا 60 تا 100 تا کارگر داره، اونو میبنده. مثلا بعضی از اینا هستن که وسط هفته دوشنبه و سه‌شنبه باشون رو تعطیل کردن، به کارگرا میگن پنجشنبه جمعه بیاین سر کار، چون وسط هفته که ما برق و گاز نداریم بیایم چه کار، پنجشنبه جمعه بلند شو بیاین سر. دوستان راجع به بحث آقای فریدمن این نکته رو گفتم، من اینو کامل ترش کنم که برسه به بحث امروز. ببینید آقای فریدمن یه جمله خیلی خوبی داره، میگه آقا تو بحث خرج کردن 4 مدل خرج کردن وجود داره. یه راه اینه که شما پول خودتو برای خودت خرج کنی. اینو میخوام بگم به راه حل برسن. اینجا خب نهایت دقت رو میکنی که بالاترین کیفیت بهترین قیمت رو انتخاب کنی، نهایت دقت رو به کار میبری. یه وقت دیگه اینه که میخوای پول خودت رو برای دیگران خرج کنی، مثلا میخوای کادو بخری. اینجا به کیفیت تقریبا خیلی دقت نمیکنی، به قیمت خیلی دقت میکنی که مینیمم باشه، میخوام برای یکی دیگه کادو بخرم دیگه. حالا بسته بگی طرف چقدر عزیز باشه، ممکنه یه ذره تو قیمت جای بازی برای خودت بدی، ولی اصولا دقتت کمتر میشه. حالا یک طرف غریبه تر باشه که کمتر. یه راش اینه که یکی از مدل اینه که پول دیگران رو بر خودت خرج کنی، یعنی که کارتشو بده به من بگی برو این رستوران، بالاترین کیفیت رو برای خودت سفارش میده، چون پول خودت نیستش که چرا من چلو کباب بگیرم، بذار مثلا چنجر شیشریک بگیرم، رستوران بالا شهر برم، پول یکی دیگر میخوام برای خودم خرج کنم. مدل چهارم اینی که پول یکی دیگر رو برای یکی دیگه خرج کنی. مثالش دولت، پول یکی دیگر رو از زیر زمین نفت رو بکشیم اینا برای یکی دیگه خرج کنی. اینجا نه به کیفیت دقت میکنی نه به قیمت دقت میکنی. وضعیت ما در ایران الان اینه که ما افسار انرژی هامون و افسار خیلی چیزای دیگه، حتی ما الان از آموزش فرزندانمون هم راضی نیستیم، چون دولت نفت از زیر زمین میکشه بالا، میره میفروشه، با پولش میاد آموزش پرورش راه انداخته که 10 واحد 20 واحد چند ساعت از وقتشون بچه‌ها به چیزهایی میگذره که اصول زندگی رو یاد نمیگیرن، به خیلی چیزای دیگه یاد نمیگیرن. شده آموزش دولتی که ما داریم میبینیم. راه حل من چی بود که اول عرض کردم؟ اینی که آقای دولت خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، زحمت کشیدین، مزاحمتون شدیم، 50 سال شما زحمت کشیدین، نفت رو در آوردین و به این قیمتا به ما بنزین ارزون و برق ارزون و آب نکن لطفا این کارا فردا. این نفت خام و گاز رو بده دست خود من، دست تک تک مردم، با همون تأکید مردمی که 500 هزار تومان رو ندارن، میخوام بگم این 84 میلیون نفر عین هم نیستن. هر کی رو پول دست خودش بدی، یکی میخواد برای بچه‌ش دوچرخه بخره، یکی میخواد فرش بخره، یکی میخواد اینو بنزینش کنه، هفته 4 بار بره شمال و بیاد، واسه خودش تصمیم بگیره. ولی اینطوری نباشه که شما برام تصمیم بگیرین که چه کار بکنید. آقای کاوه فرمودن که آیا برای همه حامل انرژی، نفت، برق، گاز، فلان، یه روش وجود داره؟ بزن من بله. آره. به زمان یک روش برای همش وجود داره، اونم بازاره. ما تجربه 2 سال اخیر رو داریم که برای بحث برق، بازار برق سبز رو در بورس انرژی دور انداختیم، دیدیم که این بازار چگونه تونست قسمتی از مشکلات صنعت رو حل کنه، اونم قسمتی از برق رو، یعنی یکی از حامل انرژی و قسمتش رو برداشتیم، در واقع این مکانیزم بازار رو براش فعال کردیم. چی میخوام بگم؟ من با احترام به صحبت آقای مهندس سیفی که فرمودن که آقا نفت استخراجش اکتشافش هزینه داره، که کاملا قبول دارم، من برای سادگی فرض کردم که اینا رو صفر فرض میکنیم، حالا برای اینکه شنونده محترم هم بدونه، حقیقت قصه اینه که ما چون قسمتی از نفت رو صادر میکنیم، قسمتی رو داخل استفاده میکنیم، تمام هزینه های اکتشاف و نمیدونم استخراج و اینا رو دولت به اون قسمت صادراتی بار میکنه. یعنی چی؟ میگه آقا از قیمت اون کمش کن. یعنی عدد ثابتی که ما داریم به شرکت ملی نفت میدیم، میگه آقا 14.5% پول فروش نفت، حالا چه صادراتی چه داخلی، مال تو، برای همین استخراج و اکتشاف و چه و چه و چه، من دیگه پول دیگه به تو نمیدم، با این 14.5% خودت رو بساز. اما در مدلی که من عرض میکنم مبتنی بر بازاره و به مدل بانک انرژی معروف شده، جای مختلف هم اینو ارائهش کردم، اینطوری که تمام آحاد اقتصادی و صنعتی و تولیدی از اون شرکت ملی نفت گرفته، از اون شرکت های اکتشاف گرفته، شرکتی که میخواد استخراج کنه، شرکتی که میخواد پالش اولیه رو انجام بده، چه پالش گاز، چه پالش نفت خام، چه تبدیلش به قیر و بنزینه، همه در اون بازار با مبادله کردن سهمیه که عرضه کنندش آحاد مردمان، یعنی اون بازاری که آقای قابه مرز میکنم اینه، عرضه کننده در این بازار 84 میلیون نفرن که دستشون سهمیه نفت خام و گاز دارن که عرضه میکنن، خریدارش صنایعن، شرکت مثلا پالایش و الاخره که این سهمیه رو خریداری میکنه، بعد میره دم چای نفت، نفت رو از مثلا چای نفت تحویل میگیره یا به بنزین رو تحویل میگیره و کار خودش رو انجام میده. اعتقاد دارم تا زمانی که این آزادی و اختیار رو برای مردم و برای بازارها قائل نشیم و من کارشناس یا هر بزرگوار دیگه بشین جای مردم فکر کنیم که به نظر ما بنزین باید 4000 تومان باشد یا 40000 تومان باشد، به جایی نمیرسیم. این تجربه رو در 20 فروردین 97 برای دلار داشتیم. آقایون هیئت وزیران و بانک مرکزی دور میز نشستن، یکی گفت 7 تومن، یکی گفت 5 تومن، یکی گفت 2 تومن، یکی گفت وسطش رو بگی 3800، یکی گفت آقا حال تو رو خدا یه ذره بیشتر تخفیف بده 4200. شد دلار 4200، که فکر کنم آثار سوء این تصمیم 4200 رو تا سالها کشور تحمل کرد. در مورد انرژی هم اعتقاد دارم یه جمع کارشناسی با احترام به همه بزرگواران نمیتواند قیمت رو تعیین کند. ما قیمت همه حامل انرژی رو باید با مکانیزم بازار انرژی و بانک انرژی به خود بازار و مردم بسپاریم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای علیرضا توکلی کاشی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و بازارهای مالی. شما شنونده هفتمین نشست تخصصی در شبکه رادیوی اقتصاد با موضوع هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و عدالت اجتماعی هستید. این برنامه در قالب برنامه دیدگاه از همین شبکه تقدیم شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی اقتصاد خواهد شد. آقای امین کاوهی، کارشناس حوزه انرژی، راهکار رو از زبان شما هم شنونده ایم، بفهم.
من خودم حدس میزنم در مورد سوختایی مثل بنزین که آحاد اجتماع درگیرند و همینطور که آقای کاشی گفتن خیلی سویه های اجتماعی داره بنزین و مثلا گازوبخ شما وقتی قیمتش افزایش پیدا میکنه ممکنه خیلی برای اصلا افراد مهم نباشه، مبلغش کم باشه یا تا آخر ماه مثلا یک ماه یه بار دو ماه یه بار پرداخت میکنن خیلی حس نکنن، ولی بنزین اینجوری که در لحظه یه سری افراد همون لحظه میرن پمپ بنزین، برای همین بحث بنزین همیشه حساس تر بوده، همیشه جنبه‌های اجتماعی سیاسی بیشتری داشته. من فکر میکنم در مورد بنزین یه نوعی تشکیل بازار مبادله سهمیه میتونه از این وضعی که ما داریم خیلی بهتر باشه. حتی اینکه ما سالیانه به اندازه تورم سال گذشته قیمت بنزین رو افزایش میدادیم تا حدود فکر میکنم سال 83،
بله،
باز خیلی بهتر از این وضعیت بود. الان ما قیمت بنزینمون فکر میکنم 450 تومنه، یعنی ما از اون 1000 تومن قبل از 98 تقریبا کمتر شدیم، نصف شدیم. یعنی ما الان قیمت بنزینمون اون موقع که میگفتیم 1000 تومنه چقدر ارزونه، حالا بکنیمش 1500 و 3000 تومن، الان نصف اون 1000 تومنه به قیمت ثابت. و خب این کسری بنزین و این واردات و اینایی که مسائلی که داریم ببینیم همه از همینجا میاد. خب مصرفش انقدر افزایش پیدا میکنه که دچار کسری میشی. اما حالا پس در مورد بنزین پس چی؟ من در مورد بنزین فکر میکنم یه نوعی بازار مبادله سهمیه، اصلا سهمیه رو بدیم 1500 تومان، اصلا حتی میشه رایگان هم،
یعنی باز هم با شیوه سهمیه بندی موافق هستید در مورد بنزین؟
ببین سهمیه بندی
چون راهکارهای متفاوتی مطرح میشه. ببین یه نکته هم اشاره کردید دوستان، راجع به اینم صحبت بکنیم. افزایش ثابت به صورت سالانه با یه قیمت پایه که پیشتر هم ما این رو تجربه کردیم،
ما راهکار قدیمی داشتیم هر سال 15-20 درصد افزایش بده کرد. یه سری نمایندهای مجلس در مجلس هفتم وقتی اومدن سر کار گفتن این کار باعث افزایش تورم میشه. خب یعنی بعد از عید قیمتا که افزایش پیدا میکنه همه قیمتا میره بالا به تبعش، برای همین ما این قیمتا رو یه عیدی بدیم به مردم، قیمتا رو دیگه از این به بعد افزایش ندیم، قیمت عامل انرژی و خصوصا بنزین رو دیگه افزایش ندیم. بعد ثابت نگرش دادن، تورم شد، تورم بیشتر هم شد. جالب بود. پس این نبود، این باور غلطی بود که افزایش قیمت بنزین عامل تورمه. این اصلا ثابت شده است، ادبیات خیلی زیادی هم نمایش میشه، من توضیح نمیدم. یک ایده دیگه، این ایده خب اشکالش چی بود که افزایش سال به سال انجام بدیم؟ ممکن بود در اولا که مشکل پسینی پیشینی داره، در سالی که هستیم ممکنه خب تورم خیلی بیشتر بشه، این با تأخیر قیمت بنزین تعدیل میشه. یه مسئله دیگه ای هم که داره اونم اینه که باز هم اون عدالت بین دهکی تا حد خوبی مشکلش حل نمیشه. یعنی شما دوباره قیمتشو افزایش دادی، ولی باز اونی که داره خیلی بهره مند میشه از این تفاوت قیمت داخل و خارج، چون قیمت داخل و خارج رو به این راحتی نمیشه اصلاح کرد. من اینو اول بگم،
بله.
این شما اگه بازارم تشکیل بدی احتمال قیمت داخل و خارج با برابر نشه، این یه مسئله. دوم این که قیمت داخل و خارج شکافش هم که کم بشه، باز اون ما با تفاوت اون یارانه رو داره اون پردرآمده میبره دیگه، این افزایش درصدی مشکل داره. اما وقتی شما سهمیه رو به افراد بدید، خودشون با هم معامله میکنن و یه با اثر بازتوزیع اتفاق میفته. اما در مورد گازوئیل برفرض، یعنی پس حامل به حامل فرق میکنه، اما در مورد گازوئیل سهمش توی سبد خانوار خیلی کمه. اینه برخلاف تصور که خیال میکنن اگه الان گازوئیل یهو 100 برابر بشه، یهو 50 برابر بشه، یهو 10 برابر بشه، قیمت مثلا سبزی، میوه، این کالایی که از جنوب میاد اینا خیلی، ولی خب نشون میشه با حسابداری تازه، چون در اقتصاد تورم با حسابداری افزایش قیمت ها کار نمیکنه، به دلیل اثرهای درآمد جانشینی توی اقتصاد خرد که ممکنه ارقام متفاوتی باشه، از بالا هم که از سمت اقتصاد کلان داره تغذیه میشه تورم، اینجوری نیست که مثلا حساب کنیم که الان خیار اینقدر گرون میشه، این دونه اینقدر گرون میشه، پس کلا چه تورمی خواهد بود. نه، اصلا اینطور نیست، تورم اینجوری کار نمیکنه. تو در مورد گازوئیل پس حساسیت ها کمتره، یعنی اثری که سویه های اجتماعی سیاسیش کمتره، خیلی راحت تر میشه اصلاح کرد نسبت به بنزین. یعنی میشه یه افزایش درصدی داد و مثلا مشکل تا حدی حل کرد. شما یه 4 تا لاستیک و اینا بتونید بالاخره برای کمک به ناوگان حمل و نقل خودروهای سنگین قرار بدی، تا حد زیادی مشکل افزایش قیمت گازوئیل رو براشون حل میکنه، قاچاقش هم خب میشه تا حد زیادی کم کرد. در مورد گاز و برق کار از همه سخت‌تره. من فکر نمی‌کنم که بشه با گواهی کاهش مصرف با مبادلینه که توی همین ماده 46 که آقای سیفی گفتن بهش اشاره شده، ماده 46 برنامه 7، من فکر نمی‌کنم بشه به این راحتی مسئله رو حل کرد. چون اولا این بازارها، آقای توکلی کاشی تخصصشون همین، حتما توضیح خواهند داد، این بازارها معمولا عمق پیدا نمی‌کنه. وقتی عمق پیدا نکنه، قیمتی هم که توش کشف میشه ممکنه قیمت خوبی نباشه، بازار با منزه کافی کارا هم نباشه. یعنی یه ملاحظات اقتصاد خوردی این مدلی داره. ولی میشه مثلا یه شمه های از بازار رو، حالا اگه اصرار هم داشته باشیم از روش های بازاری استفاده کنیم، برفرض مثلا میشه بگیم آقا ما سال گذشته به ازای هر ایرانی 1000 متر مکعب برفرض مصرف گاز داشتیم یا تولید گاز داشتیم، خب به هر ایرانی 1000 متر مکعب گاز میدم، یکی مثلا من 500 متر مکعب مصرف میکنم، آقای توکلی کاشی 1500 متر مکعب مصرف میکنه، خب یا یه واحدی، یه کارگاهی، کارگاه چوببریه 500 متر مکعب مصرف میکنه، یکی پتروشیمی 1500 متر مکعب مصرف میکنه. اینا خودشون توی بازاری اون ماب و تفاوت ها رو بتونن با هم معامله کنن. این با گواهی کاهش مصرفه که توی ماده 46 برنامه 7 هستم فرق میکنه ها. اونجا داره میگه مصرف سال گذشته چقدر بود، اگه کم کردی به جایزه میدم. خب اونجا داره تشویق میکنه افرادی که همین الان پر مصرفن، چون همین الان پر مصرفه، اون یهو میتونه به صورت تساعدی یه ماب و تفاوت بزرگی بگیره دیگه. خب اما وقتی من همه رو مساوی تقسیم میکنم، یه به این کار ندارم که هر کسی در سال گذشته چقدر مصرف کرده، میگم کل کشور سهم تو از مصرف کل کشور انقده، میگم سهم تو از مصرف کل کشور انقده، تو اگه کمتر مصرف کردی جایزه میگیری، میتونی ما با تفاوتش تو اون بازار بفروشی. خب حالا اینا ولی خب همه روی کاغذ و اقتصادیه، شما فنیشو تو اجرا بری یه دردسرای خیلی زیادی داره. مثلا تو هر مجتمع یه دونه کنترل گاز هست، 40 نفرن توش زندگی میکنن با سهمیهای مختلف، یکی اینقدر مصرف کرده، یکی اونقدر مصرف کرده، حالا تو ساختمون چجوری میخوایم این کنترل رو بخوایم بدیم؟ پس نیازمنده یه بنگاهای واسطه ای هستیم که مثل این شرکت اینترنت که اینترنت رو از زیر ساخت میگیرن، تقسیم میکنن، خرده فروشی میکنن بین خانوار، و تا اون شرکت ها شکل بگیرن ما یه فاصله حداقل مثلا 6 سال 7 سال احتمالا نیاز داریم تا بتونیم. یعنی اینجوری نیست که ما الان دکمه رو بزنیم این سهمیه رو به مبین مردم پخش کنیم. خب نظام بانکی ما هم چه زیر ساختی داره، این رو کارتای بانکی ما میتونه بالاخره اعتبار گازی یه تر بنزین تو کیش انجام شده دیگه. این زیر ساخت فنیش برای خانوار هست، ولی وقتی بخوای بیا یه لایه بالاتر اصلا امکان پذیر نیست، چون کنترا مشترکه، شرکت واسطه میخواد، الان شرکت ملی گاز میگه آقا من این مجتمع رو با یه کد شناسه میشناسم، شما چیه هم میخواین بشین 40 برابر، این یعنی مشترکین گاز من میخواد بشه 40 برابر دیگه. خب اینو نمیتونه هندل کنه، برای همین باید یه شرکت واسطه بیاد بشه مثل اینترنت، و اینم زمان بره. یعنی ما مشکل گاز و برقمون رو با این روش ایدئاله، روش خوبیه ها، یعنی میشه روش خیلی کار کرد، جای کار کردن داره، ولی سخته، خیلی مشکل داره. سر صنایعی که کار پیچیده‌تر هم هست، یعنی صنایع ما الان، ما اگه قیمت گازمون رو مثل کشورهای همسایه‌مون بخوایم متوسط همسایه‌مون بهشون بدیم، احتمالاً 2/3شون، آقای توکلی کاشی شاید بدونه، آقای سیفی هم همینطور، احتمالاً 2/3شون میافتن به زیان. خب پس اونجا هم یه دردسری داریم، یعنی ممکنه اصلا به جای یک کشور نیمه صنعتی تبدیل بشیم به یک کشور کلا خام فروش، یعنی کلا صنایع ما از سوددهی بیفته، اصلا صنایع ما اصطلاحا سند زدایی تو کشور ما اتفاق بیفته. حالا بخش مهم میشه با مثلا حذف قیمت گذاری دستوری محصول نهایی توشون حل کرده، مشکلشون حل کرد، ولی چیز داره دیگه، یعنی بالاخره ملاحظه باید بکنیم، این مسائل ساده ای نیست. پس در مورد صنعت که اصلا دیگه کار تدریجی طولانی تری باید انجام بدیم.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه. فرصتی برای دستیابی به پاسخ‌های روشن برای پرسش‌های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
در ادامه سلسله نشست‌ها در حوزه‌های مختلف، هفتمین نشست تخصصی با موضوع هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و عدالت اجتماعی برگزار شد که از طریق برنامه دیدگاه تقدیم شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی اقتصاد خواهد شد. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2-3 برابر
اگه ازتون برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
مکاتب اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، همراهان برنامه مکاتب اقتصادی، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراهی شما عزیزان هستیم با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی است که عضو هیئت علمی دانشگاه.
دعوت میکنم مقدمه برنامه رو با هم بشنویم.
مکتب فیزیوکراسی، مکتب نظم طبیعت، جوامع انسانی تحت سیطره و هدایت قوانین مشابه قوانین علم فیزیک قرار دارد و دخالت در چرخه طبیعت نظم را برهم خواهد زد. فیزیوکرات ها اعتقاد داشتند دولت باید اجازه آزادی کسب و کار را بدهد تا به دنبال حداکثر کردن منافع خود باشد.
جناب دکتر دقیقی سلام، ممنونم که با برنامه مکاتب اقتصادی همراه هستید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی برنامه و آقای دکتر احمدی فرد. شما سپاسگزارم از فرصت مجددی که در اختیار من قرار گرفت.
ممنون از همراهی شما. با افتخار شنونده ایم که بعد از مکتب مرکانتیلیسم چه اتفاقاتی افتاد در مکاتب اقتصادی.
همونطور که در برنامه قبل خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، اوج بلوغ مرکانتیلیسم در فرانسه بود. جالب هست که مکتب فیزیوکراسی هم دقیقاً از همین کشور شروع میشه. فیزیوکراسی برای ما یه اهمیت کلیدی داره. علت این اهمیت کلیدیش این هست که بسیاری از افکار آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، نشأت گرفته از افکار پدر فیزیوکراسیه. یعنی حال تو برنامه های بعدی عرض خواهم کرد خدمت دوستان که در یک دوره‌ای آدام اسمیت سفر میکنه به فرانسه، با آقای فرانسوا کنه، پدر مکتب فیزیوکراسی، آشنا میشه و این آشنایی باعث میشه شدیداً متاثر از افکارشون قرار میگیره. بسیاری از اصول اساسی مکتب کلاسیکا ریشه در افکار فیزیوکراسی داره. ولی فیزیوکرات ها چی میگفتن؟ فیزیوکرات ها از نظر فلسفی به مکتبی که به طبیعت اهمیت میده و نظم طبیعت رو به رسمیت میشناسه کاملا معتقد هستن. یعنی تمام تحولات فلسفی که بشر طی کرد و به اینکه یک نظم در طبیعت وجود داره و این نظم رو باید شناسایی کرد، این نظم برقرار هست، کاملا به این اعتقاد دارن. این در نقطه مقابل اون نظرات فلسفی قرار میگیره که بحث دخالت مورد به مورد ذات باری تعالی رو بعضی از در واقع مکاتب فلسفی مطرح میکردن که دخالت خداوند در تک تک موارد است. اینها میگفتن نه، نظمی در طبیعت وجود داره، این نظم برقرار هست. این نکته خیلی خیلی مهمی هست. همین که شما یک نظم طبیعی رو در طبیعت جاری و ساری فرض میکنین، باعث میشه که به این نتیجه برسین که اگر این نظم به هم نخوره، نظم برقرار هست. پس به نوعی برخلاف نظریه مرکانتیلیست ها، سوداگران، که دخالت مستقیم دولت رو در اقتصاد تجویز میکردن، توصیه میکردن، میگفتن این باید باشد، فیزیوکرات ها اصلا چنین نیستن. میگفتن موقعی که یک نظم وجود داره، با توجه به این نظمی که وجود دارد، هر فردی اگر دخالت نکنه، اگر دولت دخالت نکنه، این نظم برقراره. و در نقطه مقابل طرفدار عدم مداخله دولت هستن. خیلی جالبه که دو تا دونه ایده دارن که توی بسیاری از این کتابا برای آدام اسمیت می نویسن و حتما حضرت عالی هم که دانش آموخته اقتصاد هستید می دونین. اصول بنیادینه لسفر لسپسه متعلق به فیزیوکرات هست. لسفر یعنی آزادی عمل، بگذارید همه چیز آزاد باشه. لسپسه آزادی عبور، چه در کشورها داخلشون و چه بین کشورها. می گفتن چنین کاری باعث میشه همه وضعشون بهتر بشه. یک سوال پیش میاد، چرا این افکار داره مطرح میشه در مقابل ایده فقیر کردن همسایه‌ای که سوداگران مرکانتیلیستا داشتن؟ طبیعیون یا فیزیوکراتا می گفتن اگر قرار باشه همه مرزا رو ببندن، همه فقط دنبال صادر کردن باشن، عملا همه وضعشون بدتر میشه. بگذارید با اون نظم طبیعی همه چیز پیش بره و همه وضعشون خوب میشه. تأکید خاص بر این مورد داشتن. دکتر فرانسوا کنه به عنوان سرسلسله این مکتب میاد مطرح میکنه، میگه تولید مهمه در مقابل بحث سوداگری که میگفت تجارت خیلی مهمه، تولید و برای صادرات بودیم. میگفت نه، اصلا تولید خیلی مهمه. اما نکته‌ای که داشت، تولید رو در تولید کشاورزی فقط میدونست. میگفت تولید کشاورزی هست که بسیار مهمه، تولید کشاورزی هست که منبع و مولود ثروت هست. خیلی جالبه که اجازه بدیم من یه پرانتز باز کنم اینجا. اگر شنوندگان عزیز به کتاب دینی زردشتیان مراجعه بکنن، در این کتاب دینی در اوستا میبینن که دقیقا نوشته شده است که کشاورزی محترم است، خراب کردن گیاهان محصولات کشاورزی مذمومه. یعنی این ایده محترم بودن کشاورزی یک ایده‌ای هستش که در طول تاریخ هم وجود داشت، اما حالا فرانسوا کنه داره میاد این ایده رو که مطمئنن حالا ما به صورت خاص نمیبینیم اما حتما در دنیای قدیم در اروپا هم وجود داشته، میاد اینو نظریه پردازی میکنه. میگه این چه چیزی هستش که مهمه؟ میگه تولیدات کشاورزی. میاد جامعه رو سه بخش میکنه، خیلی جالبه، سه طبقه. میگه طبقه اول طبقه تولید کننده است. میگه خب تولید کننده کیا هستن؟ یک، زارعین، کشاورزان، کسایی که محصول کشاورزی تولید میکنن. با توجه به آموزه‌هاش مطالبی که مطرح میکنه، خب این کاملا یه امر بدیهی هستش که بخواد بیاد و روی بحث کشاورزی و تولید اون تاکید داشته باشه. دو گروه دیگر هم براشون خاصیت تولید کنندگی قائل هست. دومیش کیا هستن؟ صیادا هستن. چطور؟ چون صیادا میرن بالاخره یا حیوانی شکار میکنن و یا ماهیگیری میکنن. گروه سوم کی هستن؟ معدنکارا، کسایی هستن که میرن یه محصول معدنی رو در میارن. میگه همه اینا تولید کنندن. خیلی جالبه که همه اینا ریشه در طبیعت داره. هر چیزی که ریشه در زمین دارد، در طبیعت داره، اینا رو میگه تولید کننده است. اینا یک طبقه قائل میشه. طبقه دومی که قائل میشه طبقه اربابا و مالکا هستن. آیا اینا مذموماً میگه نه؟ خیلی جالبه.